أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ساعتم بش بگون بسم الله الرحمن الرحيم تنبیه ششم در بحث اصالت و صحه با این تنبیه دیگه ما بحثمون چه میشد؟ اصالت و صحه را انشاءالله میبندیم. تنبیه ششم وجه تقدم اصالت و صحه بر استصحاب است. بلا اشکال اصالت و صحه بر استصحاب مقدم است. کلام در وجه تقدمش است که به چه دلیل آقایون اصالت و صحه را بر استصحاب مقدم کرده اند. شما می دانید که استصحاب دو قسم است، یا حکمی است یا موضوعی. استصحاب حکمی بیشتر همون اصالت الفساد و عدم ترتب اثر است بر عمل مشکوکن فیه. این اصالت و عدم صحه و اصالت الفساد در همه موارد اصالت و صحه وجود دارد. یعنی هر جا شما اصالت و صحه جاری میکنید میتوانید استصحاب فساد جاری کنید. استصحاب عدم بفرمایید ترتب اثر یا اصالت الفساد جاری کنید. هاکذا یه استصحاب موضوعی هم داریم که این استصحاب موضوعی هم در بیشتر موارد جریان اصالت و صحه جاری است. لکن آقایان اصالت و صحه را مقدمه بر استصحاب می دارن. میخوام وجهش رو ببینیم چیست. وجه تقدم اصالت و صحه بر استصحاب. گفتن که از ما ذکرنا معلوم شد اصالت و صحه دو تا دلیل دارن. یا دلیلش رو اجماع علما و سیرت المسلمین میگیرید، بنابراین اصالت الصحه میشود یک حکم تأسیسی شرعی، یا این است که دلیل اصالت الصحه را بناء عقلا میگیرید که شارع اون را امضا کرده است، بنابراین اصالت و صحه می شود یک حکم امضائی شرعی. بنابر قول اول، یعنی اگر دلیل اصالت و صحه رو اجماع و سیرت المتشرع بگیریم، خب پر واضح هست که اصالت و صحه بر استصحاب مقدم می شود و استصحاب نمیتواند رادع اصالت و صحه باشد. و الوجه فی ذلک این است که اجماعی که حجت است، اجماعی است که ما از آن اطمینان پیدا میکنیم به این که حکم جعل شرعی دارد، از در واقع تراکم اقوال علما به اینجا میرسیم که شارع مقدس این حکم رو حتما جعل کرده که همه میگن. خیلی خوب، بنابراین وقتی که حکم مجعول است شارع اون رو انشا کرده است. داستان سیرت المسلمین هم همین است. وقتی که مسلمان ها سیره متشرعه و مسلمین که پایبند به اصول دینی هستند منحصراً اینا عمل می کنند به چنین اصلی، معلوم می شود این اصل را اخذ کرده اند از کسی که در نزد اونا اعتبار دارد و او کسی که در نزد متشرع اعتبار دارد شرع است. بنابراین کشف می شود که این حکم را از شرع اخذ کرده اند، از شارع اخذ کرده اند. باز استصحاب نمیتواند رادع بشود، بلکه اصالت الصحه ورود دارد بر استصحاب توی دو تا فرض، یعنی دلیل اگر اجماع باشد و دلیل اگر سیرت المسلمین باشد که سیره متشرع هست، دلیل اصالت الصحه ورود دارد بر استصحاب. چرا؟ به خاطر اینکه با بودن اصالت و صحه شما دیگه شاک نیستید. استصحاب میگه لا تنقض الیقین بالشک. وقتی اصالت و صحه جاری میکنید شما در اون موضوعی که اصالت و صحه در موردش جاری شد دیگه شاک نیستید، یقین به صحت دارید. وقتی یقین به صحت دارید در نتیجه دیگه چه نیست؟ در نتیجه دیگر جای جریان استصحاب وجود ندارد. بنابراین شما نقض یقین به شک نکرده اید، نقض یقین به حکم شرعی کردید که این حکم شرعی قطعاً چه هست؟ التزام به اون ثابت شده است، اما به واسطه اجماع یا به واسطه سیرت المسلمین. بله بله، چون در موارد اصالت و صحه شما شاک نیستی که دیگه، بعد جریان اصالت و صحه شما یقین داری به صحه، بنابراین لا تنقض الیقین به شک نمیگیره دش. پس اصالت و صحه ورود دارد بر استصحاب. این بنابر این که ما دلیل اصالت و صحه را حکم شرعی بگیریم. منتها ملاحظه فرمودید در اول بحث اصالت و صحه ما اینا اشکال کردیم، هم اجماعش را اشکال کردیم، هم سیرت المسلمینش را اشکال کردیم. بنابراین مطلب چنین است، اگر دلیل اصالت و صحه را بفرمایید اجماع یا سیرت المسلمین بدانیم که در اول بحث درش اشکال کرد. میرسد به دلیل دوم. اگر ما دلیل اصالت الصحه رو بنای عقلا بگیریم و بگوییم شارع مقدس این بنای عقلا رو چه کرده است؟ امضا کرده است، بنابراین اصالت الصحه حکم تأسیسی شرعی نیست. اصالت الصحه می شود یک حکم عقلایی که شارع آن را امضا کرده است. اگر این را اختیار کنیم، توجه می فرمایید؟ خب وقتی که این را اختیار کردید ممکن است کسی بگوید بنای عقلا احتیاج به امضا دارد، ولو عدم الرد هم در امضا کافی است، اما استصحاب را رادع بگیرد، بگد این اصالت الصحه شارع با جعل استصحاب رد کرده است از عمل و اصالت الصحه. خب اگر کسی این رو بگد چه جواب باید داد؟ میگم آقا چند صورت دارد، یکی یکی باید اینا رو بحث کنیم. یکی این که ما قائل بشویم که اصالت الصحه اماره است. اماره یعنی عقلا برای اون کاشفیت از واقع قائل هستند، یعنی می تواند واقع را به ما نشان بدهد. خب اگر اصالت و صحه را اماره بدانیم که کاشف از واقع هست، بله تو این فرض استصحاب باش تنافی ندارد. چرا؟ به خاطر این که شما در باب استصحاب میگویید که نقض یقین به شک نمیشد کرد، اما نقض یقین به کاشف و حجت دیگری که اشکالی ندارد، و این اصالت و صحه یه اماره است، بنابراین حجت است. وقتی که حجت است، نقض یقین به حجت کردن مانعی ندارد. پس اصالت و صحه مقدمه بر چه میشد؟ استصحاب. اما اگر گفتید اصالت و صحه اماره نیست، اصل عملی است، خیلی خوب، خب اصالت و صحه اصل عملی می تواند استصحاب چه بشود؟ رادع بشود از اون. ولی این قول که استصحاب رادع از اصالت و صحه بشود، بنابر این که اصالت و صحه اصل عملی باشد، مبتنی است بر این که استصحاب امر تأسیسی شرعی باشد. شارع اون را به عنوان یک امر تأسیسی شرعی جعل کرده باشد. اصالت الصحه یه اصل عملی عقلایی است، استصحاب چیز تأسیس شرعی دارد. خب اینی که تأسیس شرعی داره شارع جعل کرده، میتوند رادع بشد از اون چی؟ از اون اصل عملی عقلایی. تو این فرض میتواند رادع بشود. اما اگر گفتید استصحابم امر تأسیسی شرعی نیست، استصحابم امر امضایی است، یعنی عقلا استصحاب رو معتبر می دانند، شارع اعتبار اونا رو چه کرده است؟ امضا کرده است. بنابراین لا تنقض الیقین بشک ارشاد است بر همون چیزی که عقلا برش بنا گذاشتند. در این صورت تنافی بین دوتا بنای عقلا نیست، چون اصالت و صحه اصل عقلایی است، استصحاب هم میشد یه اصل عقلایی. توجه فرمودید؟ اون وقت هیچ تنافی بین این دوتا اصل پیش نمیاد. چرا؟ چون عقلا هر کدام از این اصلها را در مورد و در جای خودش معتبر میدانند. میشد مثل قاعده ید، مثل اقرار، مثل بینه. ید حجت است لولا الاقرار، اقرار حجت است لولا البینه. یعنی اینا هر کدوم سر جای خودش اعتبار دارد. توجه فرمودید؟ وقتی که هر کدام سر جای خودش معتبر باشد، دو تا اصل عقلایی داریم، یه اصالت و صحه یه استصحاب، هر کدام سر جای خودش معتبر است. اما اگر یادتون باشد، بله، اگر چه بعضی فرموده اند که استصحاب به جهت بنای عقلا حجت است، لکن ما در این بنای عقلا مناقشه کردیم و گفتیم که بنای عقلا در نزد ما ثابت نیست که عقلا همواره حکم کنند به ابقاء ماکان. خیلی خوب، اگرچه بعضی فرموده اند. بنابراین استصحاب پیش ما تأسیس شرعی دارد. حالا که استصحاب تأسیس شرعی پیدا کرد، خب باز چند صورت پیدا می کند. پس ما استصحاب را یک اصل شرعی تأسیسی شارع می دانیم. نه اصل بله فرش شارع اون رو تأسیس کرده. سیرت العقلایی وجود ندارد که شارع امضا کنه. خب وقتی که این شد، اصالت و صحه رو چی؟ اگر گفتی اصالت و صحه از امارات عقلاییه هست و درش جهت کاشفیت وجود دارد، خب باز پر واضح هست که اصالت و صحه می شود مقدمه بر استصحاب. چرا؟ و استصحاب نمی تواند راده از اصالت و صحه باشد. به چه جهت؟ به جهت اینکه استصحاب ناظر به القاء حجج عقلائیه نیست. استصحاب میگه لا تنقض الیقین بالشک. خیلی خوب، وقتی که میگه لا تنقض الیقین بالشک، اون جایی که اصالت و صحه دارید و اصالت و صحه اماره عقلائیه هست، شما دیگه شک نداری، موضوع استصحاب منتفی است. بنابراین اصالت و صحه مقدم بر استصحاب می شود در این فرض، بلکه دلیل استصحاب می گوید که شما احتمال مخالف و مزاد را الغا کنید. خب در موارد اصالت و صحه ما احتمال مخالفی نداریم که بخوام الغاش کنیم. پس بنابراین اگر اصالت و صحه را از امارات عقلائیه گرفتید و استصحاب را هم که تأسیس شرعی اصلی که شارع تأسیس کرده است میگیریم، خب اماره عقلائیه مقدم است بر اصلی که شارع تأسیس کرده است. چون شارع میگد لا تنقض الیقین بالشک، اون اماره عقلائیه خودش دلیل اعتبار دارد، او خودش در حکم یقین است. بنابراین در موارد اماره عقلائیه نقض یقین به یقین است، دیگه جای جریان استصحاب نیست. اما اگر اصالت و صحه را اماره عقلائیه نگرفتید، اصل عقلائی گرفتید، یعنی درش جهت کشف لحاظ نکردید، جزء امارات نگرفتیدش، جزء چه گرفتید؟ اصول عقلائیه گرفتید. خب بنابراین یه اصل عقلائی داریم، یه اصل شرعی. این دوتا با هم چه پیدا می کند؟ تنافی. آیا اصل شرعی می تواند راده اصل عقلائی باشد؟ بله می توانید اصل شرعی را راده بگیرید برای اصل عقلائی. خیلی خوب می توانید، لکن بازم راده نمی شد. چرا؟ به خاطر این که بنابر قول شیخ اعظم انصاری که می گفت اگر اصالت و صحه نباشد موجب چه می شد؟ اختلال نظام معاش و معاد مردم می شد. شیخ اینو گفت دیگه. خب ما یه اصل عقلائی داریم، یه اصل تأسیسی شرعی. ما باشیم و این دوتا، بله اصل تأسیسی شرعی میتواند راده از اصل عقلائی باشد، لکن شیخ دارد میگد این اصل عقلائی اگر نباشد موجب اختلال نظام معاش و معاد لازم میاد. پس مجبوریم اینجا چه کنیم؟ به جهت اینکه اختلال نظام معاش و معاد مردم لازم نیاید عکس کنیم کار را، یعنی اصالت و صحه را مقدم کنیم بر جریان استصحاب تا اختلال نظام معاش و معاد مردم لازم نیاید. توجه فرمودید؟ این بنابر قول شیخ، لکن ما فرمایش شیخ را قبول نکردیم. اگر یادتون باشد قبل محرم، بله، که درس این مباحث رو بحث میکردیم، گفتیم نخه، موجب اختلال نظام معاش و معاد مردم لازم نمیاد و یه سری اصول عقلایی دیگری داریم که اون اصول عقلایی یا حتی شرعی اونا جایگزین این اصل میشود و چون جایگزین وجود دارد موجب اختلال نظام پیش نمیاد. ما اگر یادتون باشد اینو گفتیم. خب اگر این رو بگوییم که موجب اختلال نظام نشود، باز چه میشود؟ باز استصحاب میتواند چه بشود؟ رادع بشود از اصالت و صحه. یعنی ملاحظه می‌فرمایید رو مبانی این بحث مختلف می‌شود. شما اصالت الصحه را از چه بابی حجت می‌دانید؟ استصحاب را از چه بابی حجت می‌دانید؟ اون وقت رابطه بین این دو تا با هم تغییر پیدا می‌کند. ربما اصالت الصحه مقدم می‌شود، ربما چی؟ استصحاب مقدم می شود. حالا برادون میگم که گیج نشید. دو تا قاعده کلی بیشتر نیست. این اصالت و صحه و استصحاب یا این نار اماره می گیرید یا اصل می گیرید، اصل عملی. خب اگر شما اصالت و صحه را اماره گرفتی، استصحاب را هم اگر اماره گرفتید، اینا با هم معارض میشن. درست شد؟ مگر این که اصالت و صحه را اماره چه بدانید؟ اماره شرعیه بدانید، استصحاب را اماره چه بگیرید؟ عقلیه بگیرید، اون وقت اصالت و صحه مقدم است. همین را اگر عکسش را گفتید، یعنی اصالت و صحه را اماره عقلیه گرفتید و استصحاب را اماره شرعیه گرفتید، استصحاب مقدم میشه. هر دو را اماره شرعیه گرفتید می شود که تعارض می کنند. دو تا اماره شرعیه تعارضا تساقطا. اگر آمدید به جای اماره اصل گرفتید، البته اگر اصالت و صحه را اماره گرفتید استصحاب و اصل، خب اصالت و صحه چه میشد؟ مقدم میشه، چون امارات مقدمه بر اصول. اگر عکس کردید، استصحاب و اماره گرفتید، اصالت و صحه را اصل گرفتید، استصحاب مقدم میشد. اگر آمدید هر دو را اصل گرفتید، هر دو را گفتید اصل عملی است، خب آیا اصل عملی عقلی است یا شرعی است؟ اگر اصالت الصحه را اصل عملی عقلی گرفتید، استصحاب رو اصل عملی شرعی گرفتید، استصحاب مقدم است. اگر عکسش کردید، اصالت و صحه رو شرعی گرفتید، استصحاب رو عقلی گرفتید، اصالت و صحه مقدم می شود. توجه می فرمایید؟ اینا بستگی دارد که شما اصالت و صحه رو از چه باب حجت بدانید، استصحاب رو از چه باب حجت بدانید، اون وقت نسبتاشون که کدوم مقدمه بر دیگری بشد فرق میکند. حکم کلی اینجا وجود ندارد که همیشه اصالت و صحه مقدم باشد یا استصحاب مقدم باشد. ما اگر یادتون باشد استصحاب را اصل عملی شرعی گرفتیم، اصالت و صحه را اصل عملی شرعی گرفتیم که شارع در بعض موارد لا به نحو کلیت و عمومیت، در بعض موارد به نحو موجبه جزئیه معتبر کرده است. خب در مواردی که الان این دوتا اصالت و صحه و استصحاب، خب الان هر دو را ما اصل شرعی گرفتیم، بنابراین دوتا اصل شرعی با هم تنافی داره، چی کار باید بکنیم؟ مرحوم امام در رسائلشون یه بیانی دارن، میفرمایند که ادله استصحاب صالح نیست برای اصالت و صحه که ردش بکنه. ادله استصحاب راده از اصالت و صحه نیست، اصالت و صحه رو به بنای عقلا میگیرن، استصحاب را برش چه میگیرند؟ استصحاب را اصل نه شرعی میگیرند. بعدم میفرمایند استصحاب نمیتواند راده از این اصل عقلی که به بنای عقلا ثابت شده است باشد. چرا؟ یه بیانی دارند، می‌فرمایند به خاطر اینکه در موارد جریان اصالت و صحه شخصی که اصالت و صحه جاری می‌کند خودش را شاک می‌داند یا نمی‌داند، میگه ایشون خودش را شاک نمی‌بیند. وقتی خودش را شاک نمی‌بیند دیگه جای جریان استصحاب نیست، چون استصحاب وظیفه یکیه شاک، کسی که شاک هست وظیفش استصحابه، لا تنقض الیقین به شک. اما او کسی که اصالت و صحه جاری میکند ولو به بنای عقلا، او خودش را داخل در شاک نمیبیند. وقتی خودش رو داخل در شاک ندید، وقت چی؟ وقت دیگه استصحاب در حقش جاری نمیشن. و سر تقدم اصالت و صحه بر استصحاب این است. این فرمایش ایشون. آیا ایشون اینجور میگن؟ خوب توجه کنید عبارتشون رو بخونم. میفرماید که لا یرون انفسهم شاکین، کسی که اصالت و صحه به بنای عقلا جاری میکند خودشو شاک نمیبیند. لا اقول انهم قاطعون، میگه نمیگم که قطع دارد، نه، فانه خلاف الضروره، قطع ندارد، بل اقول انهم يكونون غافلی از ذهن ان ترتیب آثار و صحه عملون به شک. می فرمایند من می گویم او غافل الذهن، یعنی ذهنش توجه ندارد که آثار اصالت و صحه خودش به خاطر این جاری می شد که شاکه. اصالت و صحه رو جاری می کند و غافل از این است که شاکه. وقتی غافل از این است که شاکه، استصحاب در موردش جاری نمی شد. این فرمایش ایشون در آخر کلامش قدس سر رو می توانیم بپذیریم. ممکن است کسی بگوید آقا غافل نیستن و چه؟ و شاک نمیدوند عمل صحیح است یا فاسد است، ولی اصالت و صحه جاری میکند. پس خودش رو شاک میدوند و میبیند. یعنی چه که خودش رو شاک نمیدوند یا نمیبیند یا غافل از شاک بودنش است؟ اگه غافل از شاک بودن است که دیگه اصالت و صحه نمیخواد. پس وقتی خودش شاک میبیند میخواد اصالت و صحه جاری کند، همون وقت خطاب لا تنقض الیقین هم بهش میرسد. در نتیجه استصحاب و بفرمایید چه و اصالت و صحه با هم چه میشوند؟ معارض میشوند. سر کلام آقا میدونید چیست؟ این فرمایشات نیست. سر کلام یک کلمه هست. شارع آمده است اصلی را به قول آقایون همه جا به نحوه کلی اعتبار داده است به نام اصالت و صحه فی عمل الغیب. به نظر ما که خدمتتون عرض کردیم همه جا نه، در موارد خاصی به نحوه موجبه جزئیه اصالت و صحه رو شارع معتبر دانسته است. در نگوییم در همه موارد جریان این اصل، لااقل در اکثرش ما یکی داریم، یه استصحاب مخالف داریم. اگر اون استصحاب مخالف جاری بشود، دیگه نوبت به جریان چی؟ به جریان این اصل نمی رسد. خب شاره که فی ما سبق را استصحاب را جعل کرده بود، اگر می خواست در این مواردم استصحاب جاری بشود، دیگه اصالت و صحه جعل نمی کرد. یعنی سر تقدم جریان اصالت و صحه بر استصحاب این است، اگر شما مقدمش نکنی جعل اصالت و صحه چه میشد؟ لغو میشه. لغو شارع یه چیزی جعل کرده، اینی که شارع جعل کرده است یه قانون، حالا کلی یا علا نحوه موجبه یه جزئیه در اون مواردی که اعتبار بهش داده است، یه قانونی جعل کرده، هیچ وقت کاربرد ندارد. چون همواره در موارد جریان اصالت و صحه شما یک استصحاب حکمی اصالت الفساد یا یک استصحاب موضوعی برخلافش دارید. خیلی خوب، وقتی همیشه یا همیشه هم شما دوتا مورد نادر جدا کردید، 99% این استصحاب مخالف وجود دارد و شارع بخواهد استصحاب مخالف رو مقدم بکند، خب دیگه چه جعلی بود؟ جعلی که هیچ وقت به کار نمیاد. یه قانونی گذاشته اید که این قانون هرگز چی؟ مصداق پیدا نمی کند. خب این قانون میشد چی؟ میشد لغو. قانونی که هرگز مصداق ندارد. خب این لغوه. شارع حکیم کار لغو انجام نمیده. پس بنابراین ما مجبوریم چیکار کنیم؟ آقا اصالت و صحه را مقدم کنیم بر استصحاب تا از لغویت درش بیاریم. توجه کردید؟ و لذا به اعتقاد ما سر جریان اصالت و صحه بر استصحاب این است که شما اگر استصحاب رو مقدم کردید دیگه برای اصالت و صحه هیچ جایی پیدا نمی شود الا نادرن. خب این جعل این قانون می شود لغو. شارع حکیم که کار لغو نمی کنه. اما اگر اصالت و صحه رو مقدم بداریم برای استصحاب چی؟ آلاف موارد جریان وجود داره. استصحاب لغو نمیشد. توجه فرمودید؟ بنابراین حتی در اون جایی که جعل اصالت و صحه و استصحاب رو هر دو رو شرعی بگیریم یا اصالت و صحه را عقلی بگیریم استصحاب را شرعی بگیریم که بازم میتواند راده بشود، در همه مواردی که استصحاب میتوانست طی بیانات گذشته راده از اصالت و صحه بشود هیچ کدومش رد نمی کند. چرا؟ چون اگر رد بکند و استصحاب راده اصالت و صحه بشود دیگه جایی برای جریان اصالت و صحه باقی نمیموند و جهلش لغو میشود. و خروجن از این که شارع حکیم مرتکب لغویت نمیشود میگم در تعارض بین استصحاب و اصالت و صحه، اصالت و صحه چه میشود؟ مقدم میشود. و برای استصحاب موارد اصالت و صحه که خارج بشد آلاف مورد پیدا میشود. اما اگر استصحاب رو مقدم کنید برای اصالت و صحه هیچی پیدا نمیشه. بنابراین سر تقدمش این است که خدمت شما عرض کردیم. لذا آقایونم همه اصالت و صحه را مقدم بر استصحاب می دانند و سرش هم این بود که خدمت شما عرض کردین. هازا تمام الکلام در اصالت و صحه. باقی ماند قاعده چهارممون، قاعده ید. قبل از قرعه ید را انشاءالله باید شروع کنیم. قاعده اصالت و صحه‌مون 25 جلسه درس شد، حالا ید را شروع کنیم ببینیم انشاءالله به کجا میرسیم فردا. و صلی الله علی محمد و آله.